بسم الله الرحمن الرحیم. دوره معارفی از صحیفه سجادیه، جناب آقای اعوانی، جلسه 32، دوشنبه 3 شهریور 1393، مؤسسه فرهنگی روزبه.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اگر خاطر شریفتون بود، صحبت باشه، صحبت در مورد دعای 44 از این کتاب شریف و ارزشمند صحیفه سجادیه بود و دعایی که امام علی صلوات و سلام در این فرمایشات با خدا صحبت میکنن اینه که در مورد داخل شدن در ماه مبارک رمضان بود. اهمیت این که این دعا باید زیر ذره‌بین قرار بگیرد در یک جا مشخص است و اون در انتهای دعاست، کما این که جلسات قبلم عرض کردم، چون حضرت در پایان دعا می‌فرماد اللهم وجعلنا فی سائر الشهور والایام کذالک ما عمرتنا، خدایا تا زمانی که من زنده‌ام در تمام ماه‌ها و ایام اینجوری باشم، یعنی این مبانی که در دعای 44 داره بیان میکنه. پس بر ما لازم است بیش از پیش توجه کنیم به اون چه که حضرت داره توجه میده در این دعای 44. و من همینجا محضر شما عرض بکنم، به وقت که کسی از من سوال میکرد آه ما برای ماه مبارک رمضان چی کار کنیم، بالاخره مسئولین فرهنگی میخوان کار کنن برای ماه مبارک رمضان، هر کس در حیطه خودش، یکی در حد وزارت، یکی در حد آموزش پرورشه، یکی در حد یه مدرسه است، اصلا یکی در حد یه خونه است. این جوابش همینجاست، به در و دیوار نزنه کسی، اعمال سلیقه شخصی هم نکنه. کسی اگر میخواد برای ماه مبارک رمضان کار فرهنگی برای یک مجموعه انجام بده، ببینه امام سجاد برای ماه مبارک رمضان به چه نکاتی توجه داده، رو اونا کار کنه. این انسان هوشمند اگر با دقت بخواد به مطلب نگاه بکنه، با این ادبیات باید نگاه کنه. امام سجاد مدیریت کرده، شما کار رو بدید دست کاردونش، اون میدونه شما رو کجا ببره و اون جایی میبره که درسته. امام به چه چیزایی توجه داد؟ اول به قرآن توجه داد، بعد به اینکه ماه ماه خداست توجه داد، حالا دیگه یه مرور کلی دارم میکنم، بعد به چی توجه داد؟ به اینکه روزه فقط روزه نخور و نیاشام نیست، روزه تمام اعضا و جوارحه. ببینید اینا نکاتیه که باید برای داخل شدن در ماه مبارک رمضان در یک مجموعه فرهنگی برنامه ریزی بشود، جلساتی اگر مطرح میخواهد بشود با این ادبیات بشود، یعنی برنامه های حول این محورهایی که امام داره تبیین میکنه. بعد به چه مطلبی پرداخت امام علیه السلام؟ بعد از اون قضیه به بحث نماز پرداخت، که حالا در واقع امروز، یعنی پرداخت هنوز ما بهش نرسیدیم، البته امروز انشاءالله میخواییم باش مواجه بشیم، میخوام توجه بدم. و البته بعد از بحث نماز باز به چی میپردازه، البته در اون موردم صحبت خواهم کرد. پس اگر کسی مجموعه میخواد کار فرهنگی بکنه، محورهای اون کارهایی که باید بشود امام در این دعای 44 تبیین کرده، کسی جای دیگه نره. بله ما بودیم، دیدیم شهرستان‌های مختلف که بالاخره افرادی که کار فرهنگی میکنن بسنده کردن یه منبر در ماه مبارک رمضان، بسنده کردن نهایتاً به یک جزخانی در ماه مبارک رمضان، اما توجه نداشتن که اگه میخوان برنامه ریزی صحیحی داشته باشن و از دل اون برنامه ریزی صحیح محصول خوبی رو استخراج بکنن، باید در این اساس حرکت بکنن. خب این هم البته ناشی از جهل و گاهی اوقات غفلته. اما اون چیزی که امام علیه السلام در این جلسه بیان میکنن و در واقع ما میخواییم بهش برسیم، اون این عبارت بود، تا این کلام شریف ما خوندیم که ولا تنطق السنتنا الا بما مثلت، اینو آخرین جمله‌ای بود که جلسه پیش محضر شریفتون عرض کردم، و اونی که بالاخره زبان هر چیزی رو میخواد نطق بکنه اون چیزی باشه که خدا نشونش داده. مفصل در این مورد صحبت کردم، مخصوصا رفتم تو کتاب شریف کافی و روایت مهمی رو در ذیل این جمله محضر شریفتون گفتم. و اما در ادامه امام اینطور با خدا صحبت میکنن ولا نتکلف الا ما یدنی من ثوابک، این خوب دقت کنید، ولا نتعاقا الا الذی یقی من عقابک. نتکلفه یعنی ما خودمونو به تکلف نندازیم، به زحمت نندازیم، مگر برای اون چیزی خودمون رو به زحمت بندازیم که به واسطه اون چیز ما رو به خدا و به پاداش خدا نزدیک میکنه. امام انسان و مؤمنیست کیس، میداند وقت اتلاف نباید بشود، بدن حتی. ببینید در دعای 27 امام علیه السلام به نکته مهم توجه میده، در بعضی افراد وقتی شهادت و علقه به شهادت اونج میگیره، این فکر میکنه که سریع تحقیق رو باید بخوره کشته بشه. خب البته خیلی ها همینجوری به شهادت رسیدن، خدا لعنت کنه اون کسانی که بالاخره این ابزار رو به استخدام گرفتن و افراد زیادی رو یک جا کشتن. خب اینجوری بود دیگه، مثلا تو همین جدوهای ما طرف تو سنگر بود، یده به خمپاره میومد، نمیدونم 2000 تا ازش ترکش میزد، باید ترکش طرف کشته میشد. این سرجای خودش محفوظ، اما اینکه یه کسی فکر کنه که فقط دنبال یه چیزی بگرده که سریع کشته بشه بره، این نیست. امام علیه السلام بدنش رو برای تلف شدن بدون ثواب لازم نداره، بدن رو حتی اگر میخواد ببره برای شهادت که این بالاترین فضله، امام فرمود بعد ان یجتاخ، بعد چهار تا بعدن میاره، بعد از اینکه اسلام به واسطه من به قوت رسید، بعد از اینکه من خیلی عرض دادم لطو پار کردم، بعد از حالا من به شهادت برسم، حالا اگر میخوای عمر من رو با شهادت ختم بکنی، حالا بعد از این چهار تا عمر من ختم شهادت بکن. یعنی کسی دنبال نفله کردن بدنش هم نباشه، هرچند که کشته شدن در راه خدا به هر طریقی یکیش نفله کردن نیست، اما به هر ترتیب این بدن رو هم بالاخره انسان بعد از چهار تا مطلب از خدا بخواد که شهادت روزیش بشه. من عرض میکنم که امام علیه السلام از خدا این رو میخواد، من خدا به زحمت نندازم، چه در مرکه جبهه جنگ، چه در خونم که نشستم، چه در مسجد که هستم، خدا به زحمت نندازم. یازون یعنی چی؟ علیازو بلا آفیت طلبی؟ حضرت میفرماد نه، اگر من قرار خودم رو برای چیزی به تکلف بندازم، به سختی بندازم، فقط و فقط برای اون چیزی باشه که منو به خدا نزدیک بکنه و پاداشش برسونه. این نکته خیلی مهم نیست که انسان مجانی کار نمیکنه، خدا رو در نظر میگیره کار میکنه تا به پاداش و قرب خدا برسه. اینه که آدم میارزه واسه پول خرج کنه، میارزه خودشو به زحمت بندازه. چرا امیرالمومنین علیه السلام نیمه های شب به صورت ناشناس میرفت در خونه فقرا؟ چرا وجود نورانی امام سجاد هم همینطور؟ پشت مبارکش زخم شده بود از اینکه انقدر انبانهایی رو به دوش میکشید در فقرا. بعد از شهادت اون وجود نورانی وقتی دیدن قلبها قطع شد تازه فهمیدن چی بوده. چرا این خودشو به زحمت مینداخت؟ اصلا امام سجاد چرا این هم برای عبادت خودشو به زحمت مینداخت؟ چرا؟ چون برای اون چیزی حضرت خودشو به زحمت میذاره که او رو به پاداش و قرب خدا برسونه. پس ما باید اینجور باشیم. بعضی ها زور زیادی میزنن، بله اینو شما بدونید، چقدر بعضی ها خودشون رو به زحمت میذارن، گاهی وقت جونشون رو میذارن. بس چی؟ من به شما میگم بس چی؟ بس اینکه به این برسن، به اون چیزی که نفس میپسنده برسن، به اون مشتهیات نفسانی برسن، برای این. اما امام اینو قبول نداره. امام متعمد من فقط برای چیزی باید خدامو به زحمت بندازم که منو به پاداش تو نزدیک کنه، ولا غیر. و من همینجا عرض میکنم محضر شریفتون، من و شما باید مراقب باشیم و از خدا کمک بگیریم توی این مدرسه، در این شهر، در منزل، در هر جا، هر کاری میکنید فقط و فقط کاری باشه که شما رو پاداش خدا برسونه، وگرنه زحمت زیادی نکشید. چرا علاقه میکنید خودتون؟ خیلی نکته مهم نیست. از اون طرف ولا نتعاطا الا الذی یقی من عقابک، من قدمی بر ندارم مگر اون چیزی که من رو از عذاب تو باز بداره. یعنی اگر میخوام یه کاری بکنم، کاری باشه که درش عذاب تو نباشه، تماما رضا و خوشنودی تو باشه. خیلی از اتفاقات پیرامون ما میفته و حالی که رضای خدا در موردش نیست، حضرت منو قبول نداره، بلکه منو به عذاب خدا نزدیک میکنه. در مقام تشریک من باید یعنیشو بگم حرکت بکنم، در مقام تسلیم هم که حضرت دارن خدا میخواد، چون بدون یاری خدای متعال هیچ اتفاقی نمیفته. در همین ظهر عاشورا عده‌ای بودن که برای غنایم میجنگیدند، برای رسیدن به مال و منال میجنگیدند، اما در همین روز عاشورا عده‌ای بودن که بدنشون رو به زحمت مینداختن و دیگه تمام جانشون رو برای اینکه به قرب پاداش الهی برسن. مگر اون خبیث نیومد وقتی اومد سر مطهر امام رو از بدن جدا بکنه، حضرت فرمود سر من رو بدنم جدا نکن، من شفاعت رو که جدن میکنم. اون خبیث چی گفت؟ گفت دینار امیر عبیدالله برای من جذابتر از شفاعت جد توست. خودشو با چی به زحمت انداخت؟ مگه شوخیه؟ من شما خیلی راحت از کنار این مسائل عبور میکنیم. مگه آسونه؟ جنگ های اون موقع خیلی متفاوته با الان بود. خواهش میکنم این موقع تصویر کنید این مطلب رو. از کوفه تا کربلا، یعنی محلی که بالاخره حضرت به شهادت رسیدن، مسافت قابل توجهیه، اونم در گرمای اون موقع، اونم در عاشورا که ظاهرا در تابستون هم واقع شده بوده، یعنی طبق اون تقویمی که بعضیا رفتن به عقب، یعنی در اوج گرما بوده، با ادوات نظامی، گشنه تشنه کسی رو برسونه یه جایی که به واسطه اون میخواد حجت خدا رو بزنه بکشه. ببینید چه خوشو به زحمت انداخته. سخت بوده انصافا، اما این سختی رو برای چی تحمل کرد؟ یقین من اقابه که نشد، هیچ اتفاقا دقیقا به سمت اقابه خدا حرکت کرد. از اون طرف هم عده‌ای با امام حسین از مدینه حرکت کردن، اما به چی؟ ولا نتکلف، خوشون به تکلف انداختن که چی؟ برای که یاد نیمین ثوابک لذات اون آخرین لحظات به ازیاد کم آوردن حضرت هم بودن صبرن یا بن الکرام، یه نموره دیگه صبر کنی تمومه، بین شما و بهش فقط مرگ فاصله است. ثم خلص، خب حالا آدم گیرم همه این کارا رو کرد، واسه چی این کارا رو میکنه؟ امام توجه داره اگر من کاری رو کردم برای قرب به خدا، اگر از قدمی باز ایستادم برای اینکه عقاب خدا من نرسه، اینها یک آفت داره. اون آفت اینه که من برای کسی کار بکنم که هیچی تو جیبش نیست، و اون یعنی ریا، و اون یعنی سمعه. ریا یعنی چی؟ ریا یعنی من یه کاری رو بکنم که دیگران ببینن بگن چه آدم خوبیست. سمعه یعنی چی؟ سمعه یعنی من کاری رو بکنم برای اینکه دیگران بشنون و برن این منو تعریف بکنن، اینو میگن سمعه. یعنی برای اینکه دیگران به گوششون برسه و به واسطه او خودم رو بزرگ بکنم در بین اینها، اون یه سمعه. ریا دیدنه، سمعه شنیدنه. دیدید بعضی ها مثلا گاهی قد تو اوج درگیری هم که به اون حجری که بوسیدم فلان، من حجرم بوسیدم آخه، این اون موقعی که حجرم داشت میبوسید اصلا به همین نیت داشت میبوسید. شما ممکنه، شما خودتون خوبی در همدلله، ممکنه باورتون نشه، ولی اینو بدونید بعضی ها دقیقا با همین ادبیات بعضی کارا رو میکنن، با همین ادبیات که یک روزی از اونها تعریف بشه، که یک روزی از کاری که کردن خرج کنن، با این ادبیات دقیقا. یعنی وقتی تواب میشن یه کار خیلی هم انجام داد، فقط به این نیت این کار رو انجام ده که یه روزی بگه، یا همونجا به رؤیت کسی برسونه غیر خدا، یا یه روزی از اون خرج بکنه به اون جبهه‌ای که رفتم، به اون شبکه‌ای که خرج نفتم. درست نیست؟ امام علیه السلام می‌فرماد ما گونه‌ای خالص بشیم، به صورتی خالص بشیم، چون فرمود ثم خلص ذالک كله من ریاء المرائین و سمعت المسمعین. منو خالصم بکن از این که برای ریا و خودنمایی و برای سمعه کاری رو انجام ندم. تا کجا؟ حتی دیگه حتی نداره این قسمت، لا نشرک فیه احدا دونک، احدی رو جز تو شریک کارام قرار ندم. اگر دارم کاری رو انجام میدم، نه برای که کسی بشنوه بگه چه آدم خوبیه، یا کسی ببینه بگه چه آدم خوبیه، و لا نبتغی فیه مرادا سواک، ما مراد و مقصودی جز تو رو اختیار نکنیم، دنبال هیچ مقصودی جز تو نباشیم از اون کاری که انجام میدیم. بدانه تمام زحماتی که کردم به باد، کلی پول خرج کردم. استادی ما داشتیم، ایشون تعریف میکرد مادر من رفته بود حج، از حج که برگشته بود، خب ما مثلا یه سفره‌ای به یمن این که ایشون از سفر حج برگشته پنج کرده، از جمله یکی از همسفرانش در حج، یه پیرزن دیگه ای مثلا، او هم دعوت شد به این جلسه. میگفت خواهر من اومد مثلا سفره بچینه، رو کرد به مادرم گفت مامان این مثلا قضیه رو کجا گذاشتی تو آشپزخونه؟ این خلاصه گفت مثلا مامان جون فلانجا تو آشپزخونه است. این پیرزنی که همسفر این مادر استاد ما بود میگفت یعنی چی؟ خوشحال ما این همه رفتیم اعمال به جا بودیم که برگردیم به ما بگم مامان؟ گفت یعنی چی؟ گفت چرا به ما نمیگه حاجی خانوم؟ یعنی دردش میگیره برای اینکه چرا این میگه مامان؟ خب بگه حاجی خانوم. این از این گفتن حاجی خانوم بیشتر لذت میبره تا اون قضیه. این لانبتقی مرادن سباک نبوده، فقط خدا رو نمیدیده. این قضیه حاجلی که یه اتونه تلازم نشون میداد، این همونه هست، یادتون هست؟ این دقیقا همونه هست. انسان فقط خدا رو ببینه. سر این که عمل پنهانی ثوابش بیشتر از عمل آشکاراست همینه. عمل آشکار انجام دادن موضوعیت داره، قرآن کریم تایید کرده، اما نوعا در عمل آشکارا شیطان دندون تیز میکنه، بله. در عمل پنهانی این قدرت نداره. لذا انسان باید کار بکنه که پنهانی انجام بده. ای چه بسا یکی از حکمت‌های این که انسان در دل شب و تاریکی شب برای مناجات باشه همینه. وقتی یه کسی خیلی مشکل ریا رو داشت، نماز که میخوند یه تو ذهنش میمید که خلاصه ما واسه دیگران کار کنیم، ذره بگن ما چقدر خوبیم و فلان از این حرفا، این گفت چیکار کنم چیکار نکنم، قلا شد، گفت من باید بزنم بیرون شهر یه جایی نماز بخونم کسی ما رو نبینه. بنده خدا مشکل ریا رو داشت، ای برای خودنمایی خیلی کارا رو انجام میداد. یه بار مثلا تقریبا توقیق و گفت من هر جور شده باید خلاصه خالص کنم خودم و فلان هرچی نرفت، فقط برای خدا نماز بخونم. نیمه شب زد بیرون، بیرون شهر در یک خرابه که هیچ کس نیست، شروع کرد به تهجد عبادت. نیمه شب که کسی هیچ وقت جرئت نمیکنه، این مشغول نماز شب بود، یه دفعه دید صدای خشخش میاد، رفت تو سجده. آقا سجده طولانی کرد، صدای خشخش میاد آخه، آقا سجده طولانی، سجده طولانی تا اذان صبح طول داد. من حوام سرد تو این سجده طولانی، بعد دیگه تموم شد، این بلند شد مثلا نماز رو بخونه، گفت یه نگاه ببینیم کیه در این لابد، یکی از عباده که در این دل شب اونم اومده تو این خرابه، خلاصه ما یه خودی نشون بدیم. دید یه سگی از سرما اومده گرفته اون گوشه خوابیده، یعنی تمام اون شب رو برای یه سگ سجده میکرد، رو به قبله اما برای سگ. خیلی نکته مهمی است که انسان توجه داشته باشه، جز خدا کسی رو نبینه. خب البته در مورد ریا شما حرف زیاد شنیدید و انشاءالله همه ما عامل باشیم و من دیگه ادامه نمیدم در این مورد. خب بعد امام علیه السلام اینطور ادامه میده، اللهم صل على محمد و آله و قصنا فیه على مباقیت الصلوات الخمس. خوب دقت کنید، آیا می که کارتون فرهنگیست، کارتون تربیتیست، من قبلا عرض کردم محضر شریفتون، قبل از این که معلم باشید، قبل از این که استاد باشید، مربی باشید، ریاضی درس میدید، استاد ریاضی هستید، خیلی ریاضی میتونن درس بدن، هر کسی ریاضی خونده باشه البته میتونه درسم بده. مربی بودن هنر است، اینو من قبلا هم یادآوری کردم محضر شریفتون، مربی باشید، یعنی نسبت به اون کسی که دارید چیز یادش میدید کار فرهنگی هم بکنید. خب امام علیه الصلاه و السلام الان داره میفرماد ما در ماه مبارک رمضان و در تمام سایر ایام، میگه در سایر ایام دیگه، در انتهای دوام بیان فرمود دیگه، ما باید مشغول این کارو باشیم. شما میایید رو نماز سرمایه گذاری کنید، امروز متاسفانه در بسیاری از جاها بی‌نمازی بیداد میکنه. امام علیه الصلاه و السلام توجه میدن در این ماها و بفرمایید طبق جمله آخر همین دعای شریف در تمام ایام سال تا اون موقعی که ما امرتن و عمر میکنن از به بحث نمازه. حالا این عبارات رو بخونم بعد نکات رو عرض میکنم. اما امام اونطور میفرماد، در قسنا، قسنا یعنی ما رو آگاهمون کن، به ما این آگاهی رو بده، به چی؟ فیهه در این ماه و البته طبق جمله آخر در تمام سالها و عمرها، الان مباقیت صلوات الخمس، ما آگاه باشیم بر اوقات صلوات و نمازهای پنجگانه، به حدود هلتی حددت و فروض هلتی فرضت و وظائف هلتی وظفت و اوقات هلتی وقت،
ما حدود نمازتو رو بشناسیم. امام صادق علیه السلام فرمود برای نماز 4000 تا حد وجود داره، یعنی حکم شرعی وجود داره. حالا با تمام فروعش اصولش ارکان تماما 4000 تا وجود داره. اینکه مسائل مختلف پیرامونش مطرح میشه، حالا 4000 تا رو علم پیدا نمی‌کنیم، در حد رساله علم پیدا کنیم. اینی که در مسئله 11 همه فقها نوشتن، در همین مسئله رساله 11 مسائل شرعی، البته این ریشه روایی داره چون کسی حق نداره خودش حرف بزنه، این که گفتن که مسائلی را که انسان غالبا با آن سر و کار دارد واجب است یاد بگیرن میکشن. ما غالبا با نماز سر و کار داریم دیگه، 5 وعده در طول شبانه روز باید نماز بخونیم و این واجب است، اما حدودش رو نمیدونیم. مکررن بنده دیدم بعضی نماز میخونن و قطعا نمازشون باطله، اون تو قرارم که زده بیرون ظاهرشو، باطلش که نیتش خودشون دونه، نماز باطله. در مساجد من گاهی وقت حضور پیدا کردم در نماز افراد باطله، کنار من واسه نماز میخونده دیدم اصلا مسائل رعایت نمی، نماز باطله. خب چرا نالا بلد نیست؟ بعد از یه عمر تازه متوجه میشم خب چیکار کنه با این همه نماز باطل. بعد بلسه میخونه. این خیلی نقطه مهمی است که انسان به مبانی نماز توجه داشته باشه. یعنی بذارید من این نقطه‌ای بگم، ولی قبل از اینکه اون نکات رو بگم، که حضرت به واجبات نماز توجه میدن و فروض حلتی فرضت. واجبات نماز رو یاد دانش آموزاتون بدید تو ماه مبارک رمضان و غیر ماه مبارک رمضان. حدود نماز رو یادتون بدید، این برنامه‌ریزی رو حضرت قبلا بیان فرموده، ما فقط باید عمل بکنیم. خب و وظایف حلتی و زفت، چه وظیفه‌ای داریم در مورد جای جای نماز، اینا رو بدونیم. اوقات وقت نماز رو دقت کنیم. بعد اجازه بدید من این بند بعدیرم بخونم، بعد در مورد نماز مقدار صحبت کنم با شما به لسان حضرات معصومین. و انزلنا فیها، این که پس نقطه اول چی شد؟ نماز اول وقت فرمود و قفنا فیها علی مواقیت صلوات الخمس، نمازهای پنج گونه رو سر وقت خوندن. حالا گوش کنید، و انزلنا فیها منزلت المصیبین لمنازلها، ما رو به اون مرحله‌ای برسون که اون کسانی که واقعا نماز رو محافظت میکنن به چه مرتبه رسیدن، ما رو به اون مرتبه برسون. الحافظین لارکانها، ارکان نماز رو محافظت میکنن که میام البته توضیح میدم. المؤدین لها فی اوقاتها، خوب دقت کنید خواهش میکنم، نماز رو سر وقت به جا میارن، ما رو از اینا قرار بده. علاماسن نهو عبدک و رسولک، فلان دارم ترجمه میکنم، بر همون روشی که بنده تو یعنی فرستاده تو اون رو انجام میداد که صلوات و درود تو بر او و آلش باد، فی رکوعها در مورد رکوعش و سجودها در مورد سجودش و جمیع فوازلها و تمام اون درجاتش که باعث برتری نماز میشه، علا اتم الطهور، بر بالاترین و کاملترین درجه پاکی و اسبقه، و اینم باز فراوانترین کاملترین عبارت مکراشه، و اب یعنی خشوع و ابلغه، و این که بالاخره رساترین و نهایت خشوع رو در نماز من داشته باشم. اجازه بدید من در مورد بند این عبارات صحبت کنم. ببینید اول اگر ما بخوایم بحث نماز رو خوب متوجه بشیم، باید بریم تو خود قرآن کریم. آیا ما یه 28 سوره مبارکه که بقره به ما دستور داده حافظ و علی الصلوات، محافظت کنید از تمام نمازاتون، این دستور خداست. و اصلا اونقدر این بحث مهمه که اگر کسی در روی زمین قدرت و مکنت پیدا کرد، اهم کارش همین بحث نمازه. الذین، رفتم تو آیه 41 سوره حج، الذین امکناهم فی الارض، بگید اقام الصلاة، کسانی که دین خدا رو یاری میکنن اگر در روی زمین قدرت و مکنت پیدا کنن، بگید تشکیل حکومت بدهن، درست گفتید، اینها نماز رو اقامه میکنن. یعنی بحث نماز اونقدر مهمه که یکی کسی که تشکیل حکومت میده یکی از شاخه های اصلی و جهتگیری های اصلی باید بحث نماز باشه. حالا امروز در جامعه ما دولت آیا چه میکند، چه باید بکند، آیا میکند یا نمیکند، اینو شما خودتون البته قاضی هستید به عنوان عضوی از این جامعه، ولی اینو شما بدونید، این منطق قرآن کریمه که هر کس روی زمین قدرتی پیدا بکند، اگر دین خدا رو میخواد با شاخصی دین خدا میخواد حرکت کنه، اول بحث نمازه، بعد البته بحث زکات رو در همین آیه مطرح میکنه، بعد بحث امر معروف و نهی از منکر رو مطرح میکنه، که البته در این آیه 41 سوره مبارکه حد شما میبینید و مفصلا میبینید. من فعلا دارم توجه میدم به آیاتش. عینی بهترین کسی که بعد از خدا و رسول در مورد نماز صحبت کرده بویونه امیرالمومنین علیه السلام، البته اولاد طاهرینش. شما بیایید در خطبه 199 نهج البلاغه این خطبی که میگم ان شاء الله میرید میبینید یه خدایی که جلسه قبل گفتم رفتید ببینید، یادتون جلسه پیش دعوت کردم چه خطبی رو ببینید؟ بله. خب این یعنی رفتید دیدید دیگه. خب الحمدلله. خوب دقت کنید، خواهش میکنم این خطبه 199 هم برید ببینید. 199 نهج البلاغه، اگر نهج البلاغه منزلتون مجموعه معلوم دشتیه 199. به نهج البلاغه معلوم فیض الاسلام اگه منزل برید 190. البته نهج البلاغه دیگه رو به راحتی میتونید پیدا کنید شما نشون. ببینید امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام وقتی بحث نماز مطرح میشه، وقتی میگم امیرالمومنین شما قرار شد چی تو ذهنتون بیاد؟ آفرین، پدر دلسوز امت، پدری که نگران بچه های معنویشه، نگران فرد اون میره سمت بهش بچه هاش سمت جهنم نرن. برای پدر سخته که ببینه خودش جایگاهش خوبه بچهش نه. اصلا تمام این چیز پدر و مادر همینه دیگه، از دهن خودش میگیره میذاره دهن بچهه، بالش نرمو میذاره زیر سر بچهه، اگه سردشه چیز گرمو میندازه رو بچهه، اگه خور همینو و کیف هم میکنه. خب این پدر معنوی ما براش سخته ببینه ما فردا او میره سمت بهشت و ما خدای نکرده جهنمی بشیم. لذا الان از سر دلسوزی در نهایت داره با ما صحبت میکنه. آگوش کنید، تعاهدو، کی داره صحبت میکنه؟ امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام. تعاهدو امر الصلاه، خوب خواهش میکنم دقت کنید، تعاهدو امر الصلاه و حافظو علیها، دقت کنید، و استکثروا منها و تقربوا بها فانها کانت. حالا خیلی جالبه این خطبه، جملات امیرالمومنین آیات قرآن، یعنی برای هر جملهش حضرت میره تو قرآن کریم. این اینجوری آدم باید حرف بزنه، فن صحبت کردن آدم از امیرالمومنین یاد بگیره. یه جمله خودش، حالا خودش کیه؟ خودش تربیت شده قرآن کریم، اصلا خود قرآن کریمه، ولی با این وجود چند قرآن رو داره تفسیر میکنه، دعایش استشهاد میکنه. این گوشت لخت لخته، منبر باید گوشت لخت باشه. خدا رحمت کنه برام وای مشتدی جمله میگفت، جمله خوبی بود انصافا، میگفتش که منبر باید گوشت لخت باشه، دنبه زیاد نداشته باشه، یعنی پر باشه از آیات و روایات. این موضوعیت داره. این امیرالمومنین این مرام رو به نظر حقیر و حضرات معصومین تبیین فرمودن. خوب گوش کنید امرون رو صحبت کنم، من الان خودت رو بخونم. تعاهدوا امر الصلاه و حافظوا علیها و استکثروا منها و تقربوا بها و تو قرآن فانها کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا الا تسمعون الى جواب اهل النار حين سئلوا، دوباره تو قرآن، ما سلككم فی سقر قالوا لم نكن من المصلين و انها لتحط الذنوب حتى الورق و تطلقها اطلاق الردق و شبهها رسول الله صلی الله علیه و آله بالحمه تكون على باب الرجل فهو يغتسل منها في اليوم والليله خمس مرات فما عسى ان يبقى عليه من الترن، خوب دقت کنید، فما عسى ان يبقى عليه من الترن وقد عرف حقها رجال من المؤمنين الذين لا تشغلهم زينة متاع ولا قرة عين من ولد ولا مال لقوله سبحانه رجال لا تلهيهم، دوباره رفت قرآن، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله و اقام الصلاة و ايتاء الزكاة. اینجا رو گوش کنید، و کان رسول الله، ادامه داره میده امیرالمومنین، صلی الله علیه وسلم نسبن به صلاح، خوب دقت کنید خواهش میکنم، نسبن به صلاح بعد تبشیر له بالجنه لقوله سبحانه مأمر اهل، دوباره رفت قرآن، مأمر اهلک بالصلاه و صبر علیها فکان یأمر اهله و یصبر علی نفسه. قالت همینجا بس باشه، ترجمه کنم. امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام اول فرمود امر نماز رو مراعات کنید، حافظوا علیها. حالا زین این کلمه حافظوا علیها که امیرالمومنین فرمود و امام سجاد در این صحیفه بحث الحافظین علی ارکانها رو مطرح کرده و قبلش هم قرآن کریم تو 238 فرمود حافظوا علی الصلاه، البته من با شما صحبت کردم. فعلا دارم ترجمه میکنم، میام زیر این حافظو صحبت میکنم که حافظو مفاعله است. ما به مفاعله شدیم. خب خوب گوش بدید، زیر این حافظو هم شما سوال میکنم که حافظو باب مفاعله است، باب مفاعله بگید. متقابلیه، تقابل داره، یعنی دین اثنینیه. اگر من نماز و محافظت کنم بگید معنیش چی میشه؟ نماز منو محافظت میکنه. حالا این محافظت کردن نماز من را به چه صورتی البته توضیح میدم، فعلا ترجمه کنم. امامه صلوات و سلام فرمود تعاهد و اول نماز مراقبت کنید، محافظت کنید درش، حافظ بعد تمام و تکثر منها، زیادم بخونید، زیاد بخونید. کسی نیاد بگه آقا کیفیت مهم است، کمیت موضوعیت ندارد، اشتباه گفته. چرا این حرفو میزنید؟ مگه ما گفتیم کیفیت نداشته باشد؟ نه، در مورد کیفیت میام صحبت میکنم، اینکه چرا نماز انقدر مهمه من اصلا چی صحبت نکردم. خب صحبت کنم به یاری خدای متعال. فعلا فقط دارم ترجمه میکنم، کمیت مهم است، مستقص رو منها، زیاد بخونید. این وجود مبارک خودش خوب میدونه من و شما در نماز تمرکز نداریم، من و شما فلانی، من و شما نماز با کیفیت در حد المپیک نمیخونیم، ما اینجور نیستیم. اما با این وجود میگم ما مستقص رو منها، چرا موضوعیت داره میام توضیح میدم. بعد امیر علیه السلام فرمودن و تقربوها به واسطه نماز به خدا قرب پیدا بکنید. پس یکی از مهمترین راه قرب خدا نماز. بعد امیرالمومنین میره تو قرآن میفرماد چرا من به شما میگم حافظو، نمیدونم تقربو و استکثرو، نمیدونم تعاهدو؟ چرا؟ به خاطر اینکه خدا، این آیه 103 سوره نساه، به خاطر اینکه خدا این نماز رو کانت علی المؤمنین کتابا، کتابا یعنی واجبا، واجبا موقوتا، سر هر وقت خودش نماز رو واجب کرده. این رفت تو قرآن کریم. بعد امیرالمومنین علیه السلام فرمود مگر نمیشنوید؟ الا تسمعون، نشنیدید حرف خدا در قرآن کریم رو؟ اون زمانی که اون کسانی که در آتش جهنمن جواب میدن به اون کسانی که ازشون سوال میکنن، ما سلک کن فی زغر. این آیه 43 بعد سوره مبارکه مدثره. چی شد شما شدید جهنمی؟ ما سلک کن فی زغر. اونا در جواب میدن لن نکن من المسلین، ما اهل نماز نبودیم. امیرالمومنین داره بیان میکنه با. بعد فرمود پیغمبر اکرم نماز رو به سان یک چشمه آب گرم تشبیه کرد، شبه ها رسول الله، که دم خونه هر مردیه. بکنید تکونو علا باب رجل، نمیخواد یاله مسافت بدید، نماز بخونه آدم هر که باشه میتونی نماز بخونی. فرمود این رو شبیه حضرت تشبیه کرد پیغمبر اکرم به یک چشمه آب گرم، همه یعنی چشمه آب گرم، که این انسان روزی 5 مرتبه این بنده مؤمن خودش رو با این آب گرم شستشو میده. بعد فرمود سما اصا انجب با علیه من درن، درن یعنی چرک کثیفی. یک همچین آدمی که روزی 5 مرتبه در یک چشمه آب گرم خودشو شستشو میده، دیگه کثیفی به تنش میمونه؟ حالا اینا رو من توضیح میدم، اما فقط دارم ترجمه میکنم تا بدونید که امام سجاد چقدر دقیق ما رو توجه به نماز داده، مخصوصا در ماه مبارک و البته ماه انور تنها، ها زمانی که عمر داریم، که انتهای دعای ما همین ماه مبارک برام فرمود. خب بعد حضرت علیه الصلاه و السلام فرمودن نه همچین چیزی چنتی بدنش نمیمونه. بعد فرمودن میدونید کیا حق نماز رو شناختن؟ اون کسانی حق نماز رو شناختن که زینت دنیا اونا رو مشغول از نماز نمیکنه. مال روشنی چشم، قرة عیون یعنی روشنایی چشم نوع ما چیه؟ یا بچه است یا ماله، اینا هست دیگه نوعا. حضرت همون اینا هم اونا رو از مشغول باز نمیداره. بعد از در تو قرآن دیگه این آیه 37 سوره مبارکه نوره که رجالون، که انسان هایی هستن، مردانی هستن که لا تلهیهم تجارت و لا بینهم عن ذکر الله و اقام الصلاه، که اینا کسانی هستن که یاد دنیا اونها رو سرگرم نمی کنه از اینکه نماز رو بذارن کنار یا زکات رو بذارن کنار، نه سر جاش خیلی محفوظه. این هم از این. بعد فرمود پیغمبر اکرم خودش رو به زحمت مینداخت برای نماز، نسبن علیها، نسبن با صاد، یعنی پیغمبر اکرم خودش رو به زحمت مینداخت. بعد ببینید امیرالمومنین چی میفرماد، میگه بابا جان بعد از تبشیر له بالجنه، بعد از اینکه خدا بهش فرمود، بشارت داد بهش که تو ای پیغمبر تو اهل بهشتی، با وجود اینکه خدا به پیغمبر اکرم امیرالمومنین داره صحبت میکنه، بشارت داده که پیغمبر اکرم 100% اهل بهشته، با این وجود پیغمبر اکرم خودش رو نسبن به زحمت مینداخت در مورد نماز. چرا؟ چون حضرت امیرالمومنین هم فرمود، چون خدای متعال در قرآن این آیه 32 سوره طه است فرمود و امر اهلک بالصلاه و صبر علیها، ای پیغمبر ما اهل خودت رو امر کن به نماز و خودت هم بر اون شکی باباش. میدرما بعد از اینکه مخصوصا این آیه نازل شد، پیغمبر اکرم اهل خانوادش رو امر به نماز میگرد و خودش هم به زحمت میداخت در مورد نماز و شکیبا بود در مورد نماز. خب این کلیت نماز به لسان امیرالمومنین علیه السلام که مطلب جا بیفته چقدر مهمه. و بعد از اینکه حتی به پیغمبر اکرم بشارت بهش دادن، باز پیغمبر اکرم این همه خودش رو به زحمت میداخته. دیدید دیگه آخرین آیه سوره مبارکه مزمل این حرف امیرالمومنین رو تایید میکنه که ان ربک یعلم انک تقوم ادنا من ثلثی الليل و نصفه و ثلثه و طائفه من الذين امنوا معک. ای پیغمبر ما، من خدا میدانم که تو نیمی از شب، دو سوم از شب، نصفی از شب، دقیقا یک سوم از شب رو پامیشی واسه این که به نماز بپردازی. و البته طائفه من الذین آمنوا معک و عده دیگه که حتی تبعیت کردن. اینا اونقدر برای اقامه نماز پیغمبر اکرم سر پا میستاد، پاهای مبارکش ورم میکرد. پس اولا مراعات نماز، دوم بحث حفظ نماز که حضرت اینجا بحث حفاظت رو الحافظین الارکان رو مطرح کرده، بعد زیاد خوندن نماز و بعد بگید تقربو بها، قرب پیدا کردن به خدا. اما نکته‌ای که در مورد حافظو بگم که اینجا چون حضرت بیان فرموده، منم البته عرض میکنم محضر شده بدون که ثمره این که من از نماز محافظت کنم چیه. قرآن کریم وقتی فرمود حافظو علی الصلوات، محافظت کنید نماز رو، من البته امیرالمومنین هم در این خطبه 199 فرمود حافظو علیها، محافظت کنید، حافظو از باب مفاعله به کار برد. خب میتونست بگه احفظو، از باب ثلاثی مجرد بگه حفظ کنید دیگه، اما میگه حفظ کنید تا حفظ شوید. مثل مشارکت که باب مفاعله است، یعنی بعضی ها در ایش امری شرکت دارن، متقابلنه. اگر من نماز رو حفظ کنم، حالا حفظ نماز به چیه؟ به همین فرمایشات امام سجاد علیه السلام. من قبلا عرض کردم، بازم میگم، اصلا صحیفه سجادیه ترجمان و تفسیر و تبیین قرآن کریمه. حفظ نماز رو حضرت داره تبیین میکنه، یعنی چی؟ یعنی به حدود حلتی حددت و فروض حلتی فرضت، یعنی محافظت کنم از واجباتش، محافظت کنم از حدودش، المؤدین لها فی اوقاتها، سر وقت به جا بیارم که الان زنی موردم صحبت خواهم کرد انشاءالله. این یعنی حفظ نماز. خب الان نماز رو حفظ کردم، یعنی حدودش رو شناختم، طبق احکامی که نماز داره نماز رو خوندم. یه وقت من تو مسجد نشسته بودم، دیدم یه بنده خدایی وقتی به مالک یوم الدین که میرسه شروع میکنه فارسی حرف زدن با خدا. نفهمش بودم خلاصه بعد از اینکه کلی واسش کلاس نشه قبول باشد و فلان این حرفا، گفتم این فاصله سا نماز باطله، من این افعالی نیست. شنیده بود این چیز قضیه که مثلا حضرت موسی دید یه چوپونی داره با خدا صحبت میکنه با همون زبون خودمونی خودش و اینا، او این میشه صحبت کرد حاجی، این حرفا چیه میزنی فلان اینا، او این نماز باطله. این فکر من نظر منه، رفته تو همون چوپون حضرت موسی، اون سرزای خودش بود، الان سرزای خودشه، پیغمبر اکرم اومده حرفا رو زده، مبانی رو بیان کرده، چیکار میری میکنی؟ این مشخصه. پس محافظت نماز جا افتاد، حالا نماز هم منو محافظت میکنه. اما محافظت نماز از من به چه صورته؟ اولا شما بدونید که حضرت صادق علیه السلام، امام صادق علیه السلام فرمودن اگر کسی نماز رو محافظت کنه، بل محافظه علیها، این ارتفعت بیضاء نقیه، این نماز رو در حالی که سفیده و نورانیه میبرن بالا، بعد این نماز برای من دعا میکنه، میگه حفظتنی حفظک الله، منو حفظم کردی، خدا حفظت کنه. ناکنید من قرار است نماز حفظ بشم، من نماز محافظت قرار شد بکنم، حافظ رو حفظ کنم، یعنی حدودش، وقتش، شرایطش، نماز منو حفظ بکنه، نماز در من دعا میکنه، میگه حفظک حفظ حفظ یعنی حفظک الله. اما امان از اون لحظه که من نمازو زایع بکنم، نماز زایع بکنم یعنی چی؟ یعنی حدود حلتی حددت رو نداشته باشم، فروض حلتی فرضت رو نداشته باشم، اوقات نماز رو پاس ندارم. امام علیه السلام فرمود این نماز میگه زیعت تنی زیعک الله، منو زایع کردی، خدا زایعت کنه. ببینید بذار من این نکته بگم، یادتونه حدیث عقل و جهل؟ اگه یادتون نیست زود بگید که من بگم. حدیث عقل و جهل یادتون نیست؟ البته اگه فرصت کردید برید ببینید. اینایی که میگم برید ببینید، دل ببینید، من زیاد دیر نمیدم، نگرانم شما بارو بذارید زمین، وگرنه صفت بهتون عرض میکنم که حتما برید ببینید. اینو مرحوم کلینی در اصول کافی در همون جلد یک صفحه 22، حالا دیگه اینو چند تا برق بزنید، همون اوایل کتاب شریف کافی، همون جلد اول، که امام علیه الصلاه و السلام فرمود اعرف العقل و جنده و اعرف الجهل و جنده. عقل رو و سربازان عقل رو بشناس، جهل رو و سربازان جهل رو بشناس که چی بشه؟ آواز رو تمام تحت دو وزی هدایت بشید. 75 تا سرباز داره عقل، 75 تا سرباز داره چی؟ جهل. میدونید یکی از سربازان عقل چیه؟ امام میشماره بعد میفرماد و اما سرباز بعدی عقل از صلاح و زده ها، یعنی سرباز جهل، ازاعه الازاعه. نماز سرباز عقله، زایع کردن نماز سرباز جهله. خوب گوش کنید، میخوام از این یه ماهیگیری بکنم، من یه نتیجه‌گیری مهمی بکنم. شما ممکنه بگید ثمرش چیه؟ ثمرش اینه که شما بدانید حسین ابن علی علیه السلام جان شریفشو برای همین داد. میگه چطور؟ من به شما عرض میکنم، یادتونه زیارت اربعین چی خوندی؟ تو زیارت اربعین، این زیارت که امام صادق علیه السلام به صفوان جمالیت داد و حتما شما خوندید، اونجا امام صادق علیه السلام اینطور فرمود و بذل مهجته فیه. چرا؟ چرا؟ لیستنقذ عبادک من الجهاله و حیرت ولاله. خدایا، امام صادق داره صحبت میکنن، فرمود خدایا حسین ابن علی جان شریفشو داد با تمام اون چیزی که شما شنیدید برای این که عباد تو رو از جهل نجات بده. این یعنی چی؟ یعنی اگر شما این سربازان جهل رو شناختید و تبعیت نکردید، حرمت خون حسین ابن علی رو پاس داشتید. درسته؟ یه خونه شده داری که من از جهالت خالص بشم دیگه. و جهالت چی هست؟ میبینی تو کوچه بازار هر کیه ترجمه میکنه. میگه فیزیک نمیدونی؟ عجب آدم جاهلی هستی. جهل ادبیات داره، سربازانش رو جز حضرات معصومین که دیگه نمیتونه معرفی کنه. این 75 تا رو ما بشناسیم. یکی از این 75 تا سربازان جهل ازای نمازه، یعنی ضایع کردن نماز. و یکی از این سربازان عقل که امام فرمود اینا رو هم بشناس و تبعیت کن تحت دو تا هدایت بشید، صلات نماز. پس میخواهید چه بگویید؟ میخواهید بگویید انسان نماز گذار به حدود حلتی حدت و فروز حلتی و عاقل است، و میخواهید بگویید انسانی که اهل نماز نیست جاهل است ولی استاد دانشگاه باشد. من میگویم درست گفتید، کسی که اهل نماز نیست جاهله. حالا من ناراحت میشه بشه، واقعیت که نمیشه حس بشن به یه کسی که چهار نعل داره میره سمت جهنم، شما میگید عاقل. و خیلی جالبه که امام علیه السلام جهل رو در مقابل عقل معرفی میکنه، نه جهل رو در مقابل علم. اینو توجه کنید، نمیفرماد اعرف العلم و اعرف الجهل. جهل نقطه مقابلش اون چیزی که شما در لغت خوندید، اینا نقطه مقابل هم دیگه. علم ضدش چیه؟ جهل. دانایی ضدش چیه؟ نادانی. برازمه؟ اما امام اینجوری بیان نمیکنه، او دقیق صحبت میکنه. میفرماد العقل، امام صادق فرمود عقل رو باید تعریف کرد، بعد جایگاه اینا جا میفته، بعد اون موقع اهمیت نماز مشخص میشه. بعد ببین امام سجاد چرا اینقدر تاکید به نماز میکنه، اونم سر وقتش. حالا البته هنوز من در مورد محافظت نماز باز صحبتی دارم، البته کامل نکردم، فعلا یه جمله رو گفتم واسهتون. خیلی نکته مهمی است که عقل، امام صادق فرمود العقل ما عبد به الرحمن. این هم باز مرحوم کلمی در همین جلد اول کافی میاره در دل روایت عقل و جهل، فرمود عقل و کسب به جنان. عقل اون چیزی است که خدای رحمان به واسطه او اطاعت و عبادت و پرستش میشه و بهشت واسطه اون کسب میشه. پس عقل اینه. اگر کسی بی نمازه عقل نداره، نفهمید قوه فکر و عاقله به این معنا داره با میفهمه ما، اما از نظر امام صادق این آدم عاقل نیست، این آدم جاهله. ما کنید الان به یه کسی فوش رکیک بدن ناراحت میشه، اما باور کنید اگه به کسی بگن جاهل، این از هزار تا فوش خوار مادر بدتره. اینو من بفهمم، یعنی نمیفهمم. میدونین حالی نیست وقتی اونم میگم جاهل، مثلا امام صادق بودم، خب امام صادق بودم میگه جاهل این از صد تا پشت بدتر، من یه پشت بودم بدم سعی داغ بکنم فلان، میگم اینی که خودت گفتی ده برابر خودتی، فلانته باباته، نه اینجوریه دیگه. اما حال حالیش نیست وقتی امام صادق به این میگه جاهل، این از همه اینا بدتره، یعنی تو عقل نداری، ای بی عقل. استاد دانشگاهی نماز نمیخونی، ای بی عقل. گناه میکنی، ای بی عقل. حد ناراحت میشه بهش میگی بی عقل، بی عقلی دیگه. ای گوش به خدا نمیدی، بی عقلی دیگه. خب اما نکته این بعدی که در باب محافظت که عرض کردم بین تقابلی است، بالاخره من اگر نماز و محافظت کنم خوبم حفظ میکنه، او اینه. خوب گوش کنید، لا یزال. این البته باز مرحوم کلینی در کتاب اصول کافی صفحه جلد 3 به نظرم صفحه 269 اونجا این روایت مطرح میکنه که امام صادق فرمودن، این روایت بسیار مهمه با. اگه تا حالا هر چی گوش میگید الان دو تا گوش دیگه هم قرض کنید، البته کسی نباید قاعدتا قرض بده، خوش لازم داره. فرمود لا یزال الشیطان زائرا من المؤمن ما حافظ علی الصلوات علی الصلاه فاذا ضیاهن اجترع علی فادخله فی الاذانه. امام فرمود زائرا با دالزال میدونید یعنی چی؟ اینو بعضی اشتباه ترجمه کردن دا. این ترجمه اشتباه، زائر زعر با دالزال در لغت عرب اون خوف و ترس شدید رو میگن. امام میفرماد شیطان مدام از انسان مؤمن میترسه، لایزال یعنی مدام، همیشه. از کدوم مؤمن؟ اون کسی که بر امر نماز سر وقت محافظت میکنه. درست چه همی چی از میکنه؟ از یه همچین مؤمنی شیطان مدام میترسه. اما فرمود فعضا زیعهون نه، اگر این انسان نماز رو زایع کرد، یعنی حدود بی خیال شد، سر وقت خوندن بی خیال شد، از این متابعت سر نماز اجترع علی، جرأت پیدا میکنه در این انسان، طمع میکنه، میگه اینو میشه زد زمین، این که زیر نماز رو اینو میشه زد زمین. بعد فرمود فادخل او فی العزائم، جرأت که پیدا کرد اینو داخل در گناهان کبیره میکنه، این کار میکنه، ادخله یعنی میندازش، واردش داخلش میکنه در گناهان بزرگ. این یعنی انسانی که خب گوش کردی چی گفتم، نماز اول وقت رو انسان اگر محافظت بکنه شیطان بهش طمع نمی کنه، می ترسه از انسان. میدید نماز چجوری منو محافظت میکنه؟ میکنه یا نمیکنه؟ پس این که اگر من نماز رو حفظ کنم نمازم منو حفظ میکنه، چون حافظو باب مفاعله است. اینجا بیفته یه روایت بخونم، اگه خسته شدید دیگه نخونم، یه روایت بخونم، حالا یه روایت بخونم. امام صادق علیه السلام فرمودن ملک الموت، خوب دقت کنید، بر کسی که نماز رو محافظت کرده اونم سر وقتش، یلقنه، دم مرگ بهش تلقین میکنه. چی تلقین میکنه؟ شهادت و الله اله الا الله و محمد رسول الله و ان محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم. بعد تموت فی تلک الحالت العظیمه، به کسی که نماز رو محافظت کرده ملک الموت تلقین میکنه شهادت به وحدانیت خدا و رسالت، همونی که خیلی ها دیگه نمیتونن بگن. فرمود در اون حالات سخت، فی تلک الحالت العظیمه، این نماز رو حفظ میکنه یا نمیکنه؟ این مشخص باشه که اگر من نماز رو محافظت کنم نماز رو محافظت میکنه. البته این که بالاخره نماز ذکر خداست، که آیه 14 سوره مبارکه که فرمود اقم الصلاة، اقم الصلاة لذکری، خوب دقت کنید، اینکه نماز رو بخونید برای اینکه من رو یاد کرده باشی. از اون طرف هم 152 بقر میاد میفهمد فذکرونی اذکر کن، حالا که من یاد کردم شما رو یاد میکنم، بعد همه چی یاد میکنم، این همه حفظ خداست دیگه. البته آخرش هم نتونستم تموم بکنم اینکه نماز منو چجوری محافظت میکنه، به خواست یاری خدای متعال جلسه بعد میگم نماز منو چجوری محافظت میکنه در ادامه، که ما انشاءالله بیش از پیش به نماز اول وقت و حدودش و وظائفش و فروضش اهمیت بدیم انشاءالله. اگه مطلبی هست من در خدمتتون هستم، اگر نه که خب نیستیه تبینید. الحمدلله، خدایا به محمد و آل محمد ما رو از محافظین نماز قرار بده، به محمد و آل محمد این ادعیه امام سجاد علیه السلام در مورد ما
تمام خیرات و اون چی که امام سجاد علیه السلام از توی خدا خواسته در مورد ما رقم بزن و از تمام شروری که امام از اونها به توی خدا پناه برده ما رو هم از اون شرور در پناه خودت محافظت بفرما. نسل در نسل ما، ذریه ما، بچه ما، همسایه مؤمنین مؤمنان همه رو از این عقیه برخوردار کن. الهی آمین. یه صلوات با توجه به امام سجاد هدیه کنید که اگر این حرفا رو نمیزد ما بلد نبودیم خدا نکنه. الله اکبر.